قسمت پنجم. روزی در میهمانی منزل عبدالرضا میان محمد و یکی از علمای ایرانی، شیخ جواد قمی که میهمان عبدالرضا بود، بحثی در گرفت. در این میهمانی من و برخی از دوستان صاحب منزل هم بودیم. آنچه از مباحثه سخت این دو نفر در ذهنم مانده باز میگویم. قمی گفت: اگر تو چنانچه میگویی آزاداندیش و مجتهدی، چرا مانند شیعیان سر به فرمان علی نمیگذاری؟ محمد پاسخ داد: زیرا گفتار علی مانند عمر و دیگران معتبر نیست. تنها کتاب و سنت اعتبار دارند. قمی گفت: آیا مگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود که من شهر علم و علی درب آن است؟ پس علی با دیگر اصحاب تفاوت دارد. محمد گفت: اگر گفته علی برهان است، چرا پیامبر نگفت کتاب خدا و علی ابن ابی طالب؟ قمی گفت: پیامبر گفته است که کتاب خدا و خاندانم و علی بزرگ خاندان است. محمد نپذیرفت که این سخن از پیامبر باشد، اما قمی دلایل قانع کننده ای آورد که او ساکت شد و پاسخی نداشت. ولی محمد گفت: اگر پیامبر گفته کتاب خدا و اهل بیتم، پس سنت پیامبر چه شد؟ قمی گفت: سنت پیامبر شرح کتاب خدا است. وقتی پیامبر میگوید کتاب خدا و خاندانم، منظورش کتاب خدا و شرح آن است که سنت می باشد. محمد گفت: آیا کلام اهل بیت همان شرح کتاب خدا نیست؟ دیگر چه نیازی به آنها داریم؟ قمی پاسخ داد: چون پیامبر از دنیا رفت، مردم به شرح کتاب خدا متناسب با نیازهای زمان احتیاج داشتند. بنابراین پیامبر امت خود را به قرآن و به عنوان اصل و به اطرت به عنوان شرح کنندگان آن متناسب با نیازهای زمان ارجاع داد. از این مباحثه بسیار شگفت زده شدم. محمد جوان در برابر این شیخ سال خورده همچون گنجشکی در دست صیاد توان حرکت نداشت. اما من گمشده ای را که در جستجویش بودم در شخص محمد ابن عبدالوهاب یافتم. بلند پروازی، آزاد اندیشی، ناخشنودی از عالمان زمان و نیز استقلال رأی مهمترین نقطه ضعف‌های او بود که ممکن بود از آنها استفاده نمایم و او را بدین وسیله در اختیار داشته باشم. محکمترین رابطه‌ها و پیوندها را با محمد ایجاد کردم و همواره به او تلقین می کردم و می گفتم: تو موهبتی بزرگتر از علی و عمر هستی و اگر اکنون پیامبر زنده بود، تو را به جانشینی خود بر می گزید و آنها را رها می کرد. همواره به او می گفتم: امیدوارم اسلام به دست تو زنده شود و تو تنها فردی هستی که می توانی اسلام را از این پرتگاه نجات بخشی. تصمیم گرفتیم که تفسیر قرآن را با محمد، نه در پرتو فهم صحابه، مذاهب و بزرگان، بلکه در پرتو اندیشه های مخصوص خودمان مورد گفتگو قرار دهیم. قرآن را می خواندیم و در مورد برخی از مسائل آن گفتگو می کردیم. من می خواستم او را به دام بیندازم و او نیز با قبول نظریه های من در این اندیشه بود که خود را به عنوان مظهر آزاد اندیشی جلوه دهد و بیش از پیش اعتماد مرا جلب کند. یک بار به او گفتم: جهاد واجب نیست. او گفت: خدا میگوید با کافران جهاد کنید. گفتم: خدا میگوید با کافران و منافقین جهاد کنید. اگر جهاد واجب بود، چرا پیامبر با منافقین جهاد نکرد؟ گفت: پیامبر به وسیله زبانش با آنان جهاد کرد. گفتم: پس جهاد با کفار نیز با زبان واجب است. گفت: اما پیامبر با کافران جنگید. گفتم: جنگ پیامبر دفاع از خیش بود. کافران می‌خواستند او را بکشند او از خود دفاع کرد. محمد به نشانه موافقت سر تکان داد. یک بار به او گفتم ازدواج موقت با زنان جایز است. گفت هرگز. گفتم خدا میگوید اگر خواستید از آنها بهره بگیرید بهایش را بپردازید. گفت عمر ازدواج موقت را حرام کرده و گفته است که دو متعه در زمان پیامبر جایز بود و من آنها را حرام کرده و بر آنها کیفر می نهم. گفتم تو داناتر از عمری، پس چرا از او پیروی می کنی؟ سپس گفتم اگر عمر چیزی را حرام کرده که پیامبر حلال کرده بود، تو چرا فرمان خدا و پیامبر را رها کرده ای و نظر عمر را پذیرفته ای؟ او سکوت کرد و من دریافتم که سکوت او نشانه پذیرش است. غریزه جنسی او نیز در این سکوت مؤثر بود، چون در آن هنگام همسری نداشت. گفتم چرا من و تو آزاد نباشیم که زنی را به ازدواج موقت درآوریم و از او بهره بگیریم؟ او به نشانه موافقت سری تکان داد. من این موافقت را فرصت بزرگی یافتم و زمانی را مشخص کردم تا زنی برایش بیاورم که از او بهره بگیرد. من می‌خواستم ترس از انجام کارهای مخالف اعتقادات عمومی را در او از میان ببرم، اما محمد شرط کرد که این کار مخفیانه باشد و آن زن نیز نام او را نداند. من فوری به دیدار یکی از زنان مسیحی در خدمت وزارت مستعمرات که برای فاسد کردن جوانان مسلمانان در آنجا حضور داشتند شتافتم و شرح داستان را برای او گفتم و نام او را صفیه نهادم. در آن روز که قرار گذاشته بودیم با محمد به خانه آن زن برویم، او در خانه تنها بود. من و شیخ صیغه عقد را برای مدت یک هفته خواندیم و شیخ یک سکه طلا مهر او کرد. پس از آنکه صفیه هرچه می توانست از محمد گرفت و محمد نیز شیرینی مخالفت با فرمانهای شرعی را در پوشش استقلال رأی و آزاد اندیشی چشید، در سومین روز از متعه گفتگوی درازی در مورد عدم حرمت شراب با او انجام دادم. هرچه به آیات قرآن و روایات استدلال کرد رد نمودم و سرانجام گفتم معاویه، یزید، خلفای بنی امیه و بنی عباس همه شراب می نوشیدند. آیا ممکن است که همه آنها در گمراهی باشند و تو به راه درست بروی؟ بیشک آنان کتاب خدا و سنت پیامبر را بهتر می فهمیدند و این نمایانگر آن است که آنها از این نهی قرآنی تحریم برداشت نمی کردند، بلکه آن را معنای کراهت می دانستند. در کتاب‌های مقدس یهودیان و مسیحیان نیز شراب مباح دانسته شده است. آیا این خردمندانه است که شراب در یک دین حلال و در دین دیگر حرام باشد، در صورتی که همه ادیان از سوی یک خدا است؟ راویان می‌گویند عمر تا هنگام نزول آیه آیا از آن دست برمی‌دارید شراب می‌خورد. اگر شراب حرام بود پس باید پیامبر او را کیفر می‌داد. این کیفر ندادن دلیل حرام نبودن شراب است. محمد با دل و جان به سخنان من گوش می داد. سپس گفت بعضی از روایات گویای آن است که عمر حالت مست کنندگی شراب را با آب از بین می برد و آن را می نوشید و می گفت اگر مست کننده باشد حرام است، اما اگر باعث مستی نشود نه. سپس محمد گفت عمر این را درست می فهمید، زیرا قرآن می گوید شیطان می خواهد با شراب و قمار میان شما کینه و دشمنی بیفکند و شما را از ذکر خدای و نماز باز دارد. اگر شراب مست کننده نباشد، نتایج ذکر شده در آیه را نخواهد داشت. بنابراین اگر شراب مستی آور نباشد، ممنوع نیست. صفیه را از آنچه گذشته بود آگاه کردم و از او خواستم که به شیخ شرابی بسیار بنوشاند. او چنین کرد و پس از آن به من خبر داد که شیخ شراب را تا به آخر نوشید و عربده کشید و بارها در آن شب با من آمیزش کرد. فردای آن روز من آثار ضعف و ناتوانی را در او دیدم. بدین ترتیب من و صفیه به طور کامل بر شیخ چیره شدیم. چه زیبا بود این سخن طلایی وزیر مستعمرات که هنگام خداحافظی به من گفته بود که ما اسپانیا را با زنا و شراب از کافران منظور مسلمانان باز پس گرفتیم و باید بکوشیم دیگر کشورها را نیز با همین دو نیروی بزرگ باز ستانیم. یک بار با شیخ در مورد روزه بحث کردم و به او گفتم قرآن میگوید اگر روزه بگیرید برای شما بهتر است و نگفته بر شما واجب است. روزه از دیدگاه اسلام مستحب است و نه واجب. اما او در برابر این نظر ایستاد و گفت تو میخواهی مرا از دینم خارج کنی؟ به او گفتم وهاب، دین پاکدلی و سلامتی روان و تجاوز نکردن به دیگران است. مگر پیامبر نفرمودند دین دوست داشتن است؟ و مگر خدا در قرآن کریم نفرموده خدایت را ستایش کن تا به یقین برسی؟ اگر انسان به خدا و روز بازگشت یقین پیدا کند و خوشقلب و نیکوکار باشد برترین مردم است. اما او به نشانه عدم پذیرش و از روی ناخشنودی سر تکان داد. بار دیگر به او گفتم نماز واجب نیست. او پرسید چگونه؟ گفتم زیرا خداوند در قرآن می فرماید نماز را برای یاد من به پای دار. بنابراین منظور از نماز به یاد خدای متعال بودن است و تو می توانی نماز نخوانی و تنها به یاد خدای باشی. وهاب گفت بله، شنیدم که برخی عالمان در وقت نماز به جای خواندن نماز به یاد خدای متعال بودند. از این سخن بسیار شادمان شدم و آنقدر بر این نظر پافشاری کردم و مطمئن شدم که او آن را باور کرده است. پس از آن نیز مشاهده می کردم که او جدیتی در نماز ندارد. گاه می خواند و گاه نمی خواند. به ویژه نماز صبح که بیشتر آن را ترک می کرد. ما بیشتر شبها را تا نیمه بیدار بودیم و او سپیددم از برخواستن برای نماز صبح ناتوان بود. این گونه من به تدریج لباس ایمان را از تن او بیرون آوردم. یک بار کوشیدم در مورد پیامبر با او گفتگو کنم، ولی او با سرسختی شدید در برابر من ایستاد و گفت اگر بار دیگر در مورد این موضوع سخنی بگویی، پیوندم را با تو قطع خواهم کرد. من با نگرانی از اینکه آنچه را ساختم ویران شود، در مورد پیامبر سخنی نگفتم. اما کوشیدم این روح را در او بدمم که او غیر از شیعه و سنی خود راه سومی را برگزیند. این پیشنهاد را با دل و جان پذیرفت، زیرا این نظر با غرور و آزاد اندیشی او سازگار بود. با کمک صفیه که پس از پایان آن هفته با ازدواج‌های موقت جدید پیوندش را با او ادامه داده بود، توانستم مهار شیخ را به طور کامل در دست بگیرم. یک بار به او گفتم آیا درست است که پیامبر میان اصحابش برادری ایجاد نمود؟ گفت آری. گفتم آیا احکام اسلام برای زمان خاصی است و یا همیشگی می باشد؟ گفت همیشگی است، زیرا پیامبر گفته حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرام او نیز تا روز رستاخیز حرام می باشد. گفتم پس من و تو با هم برادر شویم. و برادر شدیم و از آن هنگام من همواره حتی در سفرها با او بودم. میخواستم نهالی را که بهترین روزهای جوانیم را صرف آن کرده بودم به ثمر نشسته ببینم. هر ماه نتایج کارم را برای وزارت مینوشتم. این شیوه من از هنگام خروج از لندن بود و پاسخ وزارت به اندازه کافی تشویق کننده بود. من و محمد در راهی که مشخص کرده بودم پیش رفتیم و من هیچگاه حتی در سفرها او را ترک نمی کردم. هدف من آن بود که روح استقلال، آزاد اندیشی و تردید را در او پرورش دهم، او را همیشه به آیندهی درخشان مژده می دادم، روح جستجوگر و ذهن نقاد او را ستایش می کردم. یک بار به دروغ خوابی را برای او ساختم. به او گفتم دیشب در خواب پیامبر را دیدم و صفت پیامبر را چنان گفتم که در منبرها از گویندگان شنیده بودم. او بر یک صندلی نشسته بود و گرد او گروهی از عالمان بودند که هیچ یک را نمی شناختم. تا آنکه تو وارد شدی، هنگامی که نزدیک پیامبر شدی، او به احترام تو برخاست و میان دو چشم تو را بوسید و گفت: محمد، تو هم نام و وارث دانش و جانشین من در اداره امور دین و دنیا هستی. تو گفتی: ای پیامبر خدا، من از بیان دانشم برای مردم می ترسم. پیامبر خدا گفت: نترس، تو بلند مرتبه ای. محمد چون این خواب را شنید از شادی گویی به پرواز در آمد. بارها از من پرسید آیا به راستی این خواب را دیده ای؟ هر بار که می پرسید به او اطمینان می دادم که خواب راست است. فکر می کنم او از همان روز تصمیم گرفت که اندیشه هایش را آشکارا بازگو نماید.